السلام علیکم و رحمت الله. سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، جمعه ای که بر ما گذشت آخرین جمعه بدون امام زمان ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر و عمر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل که بر بشریت تا قیامت حق حیات معنوی دارند، مراجع گذشته شهدای عزیز حاج قاسم سلیمانی بزرگ، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان اون امام اولی که همه علوم به اذن الله و به تعلیم پیغمبر خدا در سینه او جمع شده، فرمودند اگر دنبال راه سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی هستید، بدانید که در حاکمیت الهی و حکومت اسلامی تمام خیرها به شرطی که امت و امام حقوق متقابل همدیگر رو درست و به هنگام ادا کنند نصیب میشه، و برعکس اگر ملت و رعیت بر حکومت چیره بشن یا حاکمان بر ملت ستم کنند، تمام شرور بر سر این ملت میباره. وقتی این حقیقت رو به این زیبایی با اون فلسفه و مبنایی که در خطبه 216 اشاره شد به ما تفهیم کردن، به تاریخ تفهیم کردن، فرمودند قبل از این که این حرفا رو بدونی تکلیفی نداشتی، حالا که دانستی تکلیف داری. اولین تکلیف تویی که حالا فهمیدی حل المسائل مشکلات جامعه و بشر کجاست، اینه که بری این جواب رو به بقیه هم تفهیم کنی. فعلیکم به تناسخ فی ذلک، برید تناسخ کنید، همدیگر رو به این خیر نصیحت کنید، همدیگر رو به این تنها راه رهنمون بشید، بگید ما هم مثل تو نمیدونستیم، فریاد بیجا میزدیم، سکوت بیجا میکردیم، ولی علی به ما فهمون که راه نجات این است و جز این نیست. بعد از تناسخ هم، چون محصول این تناسخ اینه که حالا آحاد جامعه نسبت به تکلیفشون نسبت به امام و نسبت به حقی که بر امام دارن آگاه میشن دیگه، حالا باید چه کار بکنن؟ باید برن تکلیفی که نسبت به امام دارن، یا به عبارت دیگری حقی که امام بر اونها داره رو ادا کنن دیگه. قاعدتا خیلی از مردم ولو اون که میدانن حقی که برگردن اونهاست چیست، نمیتوانن اون تکلیف رو کامل و درست انجام بدن. حالا جناب علی تکلیف دوم به دوشت میاد و اون و حسن تعاون علیه، حالا باید بری خوبم کمک کنی به هر کی که ناتوانه در ادای حق امام که اون بتونه حق امامش رو ادا کنه. دوتا تکلیف دیگه. از امشب دیگه حالا احتمالاً ما یکی دو شب بیشتر مزاحم شما نیستیم، میخواییم همه این محصول این عرائضی که وقت شما رو گرفتیم، خدا کنه قیامت مدیون وقت شما نشده باشیم، یه مقدار بیاریمش رو زمین. بالاخره خیر و شر انسان در جامعه به خیر و شر بقیه انسانهای در جامعه گره خورد. ما نمیتونیم تک خودمونو فرض کنیم، انسان اصلا نمیتونه تنها باشه. هر خیری بخواهد به من برسد از قبل خیر جمعی است که به جامعه میرسد و هر شری که به من میرسد از قبل شری است که در جامعه رو کرده. یکی اینجا الان مثلا خدای نکرده بی ادب باشه سیگار بکشه، تو همین محیط همه ما اذیت میشه. مثلا چرا با فاصله نشستی؟ چرا ماسک زدی؟ چرا رعایت میکنی؟ میگید احتمالاً اگر یه وقت این ویروس منحوز از کسی مثلا میتونست منتشر بشه به کسی دیگه نره سرایت کنه. خیر و شر ماها به هم وصل شده، ما نمیتونیم بگیم به من چه. نه خوبترین خوبان میتونن بگن به من چه، نه بدترین بدها بتونن بگن به تو چه. من دلم میخواد اینجوری زندگی کنم. همه خوبی ها به همه سرایت میکنه، همه بدی ها به همه سرایت میکنه. جامعه است دیگه، مثل یه خانواده، مثل سواران یک کشتی. تو نمیتونی بگی من مثلا 2,000,000 تومان پول بلیط دادم نشستم میخوام این قسمت خودم رو سوراخ کنم. عزیزم تو سوراخ کنی آب کل کشتی رو میگیره، همه هم غرق میشیم دیگه. تو درسته یه سهم فردی داری، اما این سهم فردی خیر و شرش به هم وصله با بقیه. تو نمیتونی تو هواپیما هر جور دلت خواست رفتار بکنی، باید مراقبت کنی، یه قاعده ای داره. خب امیرالمومنین علیه السلام میفرماید تا این تکلیف دوم رو ادا نکنید به قول قدیمی ها مشغول الذمه اید. شما تکلیفتون انجام ندادید و تا تکلیفتون انجام ندید اصلا حق نداری حرف بزنید چرا اوضاع درست میشه. من که گفتم اوضاع چجور درست میشه. تو که یا نمیخوای بفهمی، یا میفهمی نمیری به دیگران بفهمونی، یا میفهمونی نمیری کمک کنی کارشون رو درست انجام بدن، تو برای چی نق میزنی؟ تو که یه عنصر کاملا خونسا و منفعل هستی چرا اینقدر حرف میزنی؟ چرا اینقدر انتظارات عجیب داری؟ عزیزان ما همونجور که نسبت به بعد معنوی خودمون نمیتونیم یک دنیا امید منهای عمل باشیم، لا تکن من منگر جل آخرت به غیر عمل. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفهمد از کسایی نباش که به آخرت امید دارن ولی عملی براش ندارن، بی خود امید دارن. همونجور که به معنویت و آخرت منهای عمل امید فقط توهم است، به اصلاح جامعه و روزگار دنیا هم بدون عمل امید داشتن فقط توهم است. آدم متوهم یا بی خودی سرخوش و خوشبین است یا بی خودی نقبزن و بدبین است. هیچ کدومش به درد هیچ جایی نمیخورد. بسم الله پاشیم عمل کنیم دیگه. اینایی که دارید میشنوید، دلهای پاک شما میتونه این کاری که خواهش میکنم بکنه. همین الان از زبان اول مظلوم عالم در مسجد کوفه بشنوید، چون جامعتون خیلی شبیه شده به روزگار حکومت امیرالمؤمنین. از یه طرف امید دارید، بگید بابا مکتب اهل بیت، رهبری یک فقیه جامع شرایط، مردم زمینه چه؟ از یه طرف ببینید این همه مشکلات هست. امیرالمومنین علیه السلام که اوضاعش عجیبتر از این بود، امامی رهبری مثل امام علی در یه همچون شرایطی این همه مشکلات. میگفت خب انقدر نگید مشکلات مشکلات، فکر کردید چیزی میدونید که من نمیدونم؟ اما من میگم بیاید دست به دست هم بدیم حلش کنیم. برای حل کردن مسئله شما باید حق حاکمیت و حاکمیت حق شما رو درست ادا کنه. در هر دو طرف هم شما مسئولید، همچنان که من امامم مسئولم. من مسئولم که بر سر کارگزاران حکومت مراقب باشم، اینها رو درست انتخاب کنم، خطاهاشون رو رصد بکنم، برخوردش رو بکنم. تو هم موظفی که نظارت بر حکومت بکنی. من وظیفه دارم و حکومت من وظیفه داره تا میتونه از امکانات و منابع و نیروی انسانی و ثروت و بیت المال و مالیات جامعه خوب برنامه ریزی و تدبیر بکنه به سمت پیشرفت بریم. تو هم وظیفه داری برای پیشرفت جامعه کمک کنی، همه جوره باید کمک کنی. حسن تعاون علیه، نگه ما مالیات بدیم دیگه، هر چی میتونی بیار پای کار کمک کنیم، که حالا اینو امشب یکم عملیاتی میکنیم. بعد مولا علی علیه السلام سری پشت مردم رو میبندن که کسی تو جلسه نگه خب این منظورش یا تحصیل کرده هاست، یا آدم هاست که ثروتی دارن، یا آدم هاستنش که لشکری، حزبی، تشکیلاتی دارن، یا آدم هست که عنوانی، اعتباری، جایگاهی داره، یا روزنامهی داره، یا منبری داره، یا قلمی داره، یا هنری داره. ما رو که نمیگه که امیرالمومنین بلا فاصله این بهانه رو میبندن. ببین چقدر مهمه که حکومت و ملت دست به دست هم بدن جامعه رو اصلاح کنن. میفرماید نه کسی آنقدر بزرگ است، در مورد همین تکلیف ها خطبه 216 میفرماید برای اداء این تکلیف که نتیجهش میشه همه خوبی ها و خوشی ها، نه کسی آنقدر بزرگ است که احتیاج به کمک دیگران نداشته باشد، و نه کسی آنقدر کوچک است که نتواند به دیگران در ادای تکلیفشان کمک کند. همه باید کمک کنند، همه به همون مقداری که میتونن تکلیف دارن، و اگر تکلیف دارن حتما وسعشو داشتن که خدا تکلیف کرده. خدا الان از زبان امیرالمومنین علیه السلام به کل جامعه تکلیف کرد کمک کنید دیگه، کمک کنید. ما آرزوهای خیلی بزرگی داریم، آرمانی در تراز حکومت جهانی حضرت مهدی اروان و فدا و تمدن اسلامی داریم، و مشکلاتی هم خیلی زیاد داریم، بخش زیادیش تلمبار شده دورانهای سلطنتها، بخشیش هم جنگ و امثال این، بخشیش هم دزدی و نفاق و نفوذ و بیتدبیری. این چیز جدیدی نیست، بار سنگینی داریم برای قله مهمی. کمک کنید دیگه. هیچ کس نمیتونه بگی آخه از من چه کاری برمیاد. هیچ کس آنقدر کوچک نیست که نتواند در اداء تکلیف دیگران کمک کند. همه کمک میکنند. با این نگاه تصور بنده است من بالاخره وقتی خدمت شما میرسم نهایت زورمو میزنم در مطالعه و فکر کردن و حرفا، اون که میفهمم تکلیف دارم بگم دیگه. با این نگاه فهم خودم رو خدمت شما عرضه میکنم. تصورم این است که رهبر حکیم و بی‌نظیر انقلاب اسلامی چند سالیست بدون اینکه بخوان خیلی ما رو از ساختارهای رسمی مثلا ناامید کنن، که نبایدم ناامید شد، اما خیلی تکیهی نمی کنن به این ساختار رسمی، بارو میارن بیشتر میرزن دوش مردم، و در این بار ریختن اولویت ها رو به دقت تغییر دادن. اولویت ها رو مثلا مواسات، مواسات کی پیدا شد در این جامعه؟ وقتی ما مشکلات داشتیم، به صورت عادیش مشکلات داشتیم، یه دفعه یه قوز بالا قوزی هم به اسم ویروس کرونا اومد، کار تعطیل، همه چی تعطیل، فشار، خب این به بحران میکشید. مگه تو آمریکا ندیدید به بحران کشید؟ مگه تو دنیا ندیدید؟ تازه تو دنیای سرمایه دار اقتصاد فلانش اینجوری شد، میتونست جامعه رو به بحران وحشتناکی بکشه. خب این مرد حکیم و رهبر حکیم فهمید اگر بار رو دوش مردم توزیع کنه، این بار خیلی آسان‌تر برداشته میشه تا این بار سنگین رو فشار بیاره فقط روی دولت پاکستانی و بگه این بنده خدا بردار. یه دفعه گفت مواسات، دیدی تو این کشور چه قلقله‌ای شد؟ چرا؟ چون من اگر در توانم نباشه 10,000 نفر رو سیر کنم، اما میتونم 10,000 نفر رو توجیه کنم که عزیزم تو که داری ماه رمضان برای خودت و خانوادت غذا میپزی، یه پیمونه بیشتر بیشه بریزی، یه غذا اضافه درست کن بده به همسایت که نداره، به جای اینکه یه آشپزخونه بزنم برای 10,000 نفر غذا بپزم، 10,000 آشپزخانه که به صورت خودکار فعالن تو خونهای مردم، یه غذا تو هر کدوم میپزم میدم دست فقیر. مواسات میکنم. یعنی همین کوچک هایی که هیچ وقت دیده نمیشه در عدد و رقم های بودجه دولت، حالا چند برابر بودجه دولت اومد وسط کار، شد مواسات. گفتم بیا، امروز روزگاریست که جامعه اینجور شده، خیلی ها شغلشون از دست دادن، بستن، نمیتونن برن باز کنن. خب وقتی مرد نانآور خونه شغلش از دست داد، یه خانواده اذیت میشن. بیاین کمک کنیم اینا رو پوشش بدیم. دولت که نمیتونست این کار رو بکنه. دولت ما خیلی بنده خدا هنر کرد، اومده 1,000,000 وام میده. 1,000,000 ما قسط میدیم، 1,000,000 وام میده. اما ملت میتونن به داده هم برسن. دیدی این استراد یا راهبرد رهبر معظم انقلاب چند معنا تو خودش داشت. یک، مردم ما انقلابی هن، انقدر دروغ نکید. دیدی تا گفتیم مواساد ریختن، در حالی که خودشون گرفتاری دارن و پوشش دادن ایران رو، در حالی که گرفتارن خودشون وایستادن پای کار. انقلابی رو به چی مگه تعریف میکنی؟ به چفی و پلاک و آهنگران؟ انقلابی یعنی این دیگه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دقیقاً همون رو که بهش احتیاج دارن ایثار میکنن، به دیگران میدن. اولا مردم انقلابی هن، دروغ نکید. عملیات آقا چی فهمدن؟ فهمدن رزمایش مواسات، یعنی دشمن ببینه تو دهنش بخوره، که این ملت اتفاقا در گرفتاری‌ها بیشتر به داده هم میرسن. دیدی یه مواسات گفتیم چه شد. دو، اینکه اتصال امت و امامم خیلی عمیق است، با همه تبلیغات مسمومی که میکنید و همه اعتراضایی که مردم به حق از حکومت داره، اما اینو قاطی نمیکنن. به امر امامشون وایستادن، اطاعت کردن و کار رو پوشش دادن. و ده ها مسئله دیگر است. امروز اولویت تو این سطح خیلی روشن شد دیگه، یعنی بیاید کمک کنید که اگر شما میخواهید جامعه اصلاح بشود، بار سنگینی که رو دوش امام و حکومتتون هست رو بیاید بردارین، تقسیم کنین، ببرین جلو، کار درست خواهد شد. تناسو و تعاون خرد و کلان هم ندارد، هر کسی کوچک هم باشد میتواند یه کاری انجام بدهد، بزرگتر بیشتر تکلیف دارد. یه پیشنهاد از اون پیشنهادهایی که دیشب عرض کردم و میگم، امشب میخوام یه مقداری در مورد یکی از بحرانهای بسیار بسیار خطرناک که چند شب داشتم در لفافه به عزیزان خودم که پرچم عدالت خواهی و عدالت طلبی و این حرفا برمیدارن، این رو میخواستم حالی کنم که شما که بلدین سینه چاک کنین که خدا خیرتون بده، بایدم باشین، بیاد برید رو اولویت ها دست بذارید. یکیشو اگر امشب برسم میخوام براتون با اسناد و مدارک آوردم بخونم به فضل خدا. اما ما در این صحنه خاص که اگر نتونیم کمک امام بکنیم، اتهام دروغ ناکارآمدی نظام ولایی تو دل خیلی از خودی‌ها رو خالی خواهد کرد و بعد ضربه نهایی رو می‌خوریم، چه تکلیفی داریم؟ طبق خطبه 216 چیکار کنیم؟ برادر عزیز، خواهر محترم، اگر فرض کنید مهدوی نوعی از امشب بنا بذاره فامیل خودش رو بداره، احتمالاً خانواده درجه یکی که خودش، پدر، مادرش، چه می‌دونم برادرش، خواهرش، برادرزاده‌هاش، خواهرزاده‌هاش، عموش، دایی، یه خانواده‌ای داریم دیگه ما که کم کم تو زندگی کثیف مدرنیته جدا شدیم از هم. بنده نوعی به عنوان کسی که دلسوز این حکومت، دلسوز انقلاب، دلسوز قاسم سلیمانی و مسیر و خون مکتب سلیمانی هستم، بگم خیلی خوب، این تعاونی که علی علیه السلام گردن من گذاشته و درستم گذاشته، از من چی میخواد؟ من برم فامیل خودم رو یه بار به هم وصل کنم به روشی بسیار ساده، برادرزادام، خواهرزادام، عمودایی، ناری بکنم یه شبکه فامیل عشیرم، که اگر بحرانم نبود من تکلیف داشتم با فامیلم ارتباط درست شبکه‌ای داشته باشم، یعنی تا یه جا درد گرفت بقیه جا درد بگیره دیگه، تا یه جا خلأ ایجاد شد همه برسن سرش دیگه. خانواده یعنی چی بس؟ فامیل یعنی این که حداقل بنی آدم فامیل منن، که اعضای یک پیکرن، که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوا رو نماند قرار. بیایم یه قراری بگذاریم در یک فضایی مثل همین فضای مجازی، فامیلامونو به هم وصل کنم، با چند هدف. یک، خبر از هم راحت‌تر، سریع‌تر و جدی‌تر داشته باشیم. دو، هم فکری کنیم برای مشکلات همین فامیل، همین فامیل خودمون فقط. سه، همدلیمون رو کم کم به همداستانی تبدیل کنیم، مشکلات رو حل کنیم. چیزی که من الان دارم از روی منبر میگم چیز جدیدی نیست. من بچه ترکه بودم قشنگ یادمه تو ایران همه اینجوری زندگی میکردن، یعنی مهمونی های مفصل با همون فقری که داشته یه دونه هندونه میزدن زمین میشد مهمونی خانوادگی. اسب به اسب دور هم دیگه جمع میشدن، فک و فامیل دور هم جمع میشدن. توی دور همیا چی میگفتن؟ از مسائل هم میگفتن. یه دفعه وسطش میگفتش که رضای اکبرم سیبیلاش دیگه در اومده، یعنی پسر اکبر که اسمش رضاست، یه وقت زنگ گرفتنش. بحث شروع میشد. این میگه من در مغازه بهش کار میدم، گفت ما دو تا اتاق بالا خونمون داریم ترتمیزش کنم بیاد فعلا بشینه. خانم‌ها میگفتن رخت خواب و جهیزش هم جور میکنیم، خداحافظ. دو ما دیگه میدی عروسی برگزار شد، رفت پیکارش. چرا؟ چون پشتیبانی بهتر و دلسوزتر و واقعیتر از این نداره. این عمو دایی خاله به سرمه هم. چرا؟ چون من اگر اومدم به پسر عموم کمک کردم، فردا به پسر من که میخواد ازدواج کنه کمک میکنه، خیلی نزدیکتر. و به راحتی مسائل رو حل میکردیم. عزیزان در دهه 60 و 50 که در تهران شهر گناهان کبیره ما آه نداشتن با ناله سودا کنن خیلی، ولی همین که فرمود هیچ کس آنقدر کوچک نیست که نتواند کمک کند، ای همین قطره قطره چه خوشگل در اومد. عشیره امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزند نازنینش امام مجتبی سلام الله علیه در نامه 31 نهج البلاغه میفرماد رابطه تو با عشیره و فامیل خیلی خوب قوی کن. چرا؟ چون فامیل هر انسانی مهمترین پشتیبانشه. کی این پشتیبان از ما گرفت؟ فرهنگ غرب. چجوری؟ وام ازدواج میدن. وقتی بچه من دید وام ازدواجش که از بانک میگیره، وام مسکنش از بانک میگیره، وام خرید وسایل خونم که از بانک میگیره، وام عمو دایی خاله عمه چی کار داره؟ فردگرایی بدترین بلایی بود که سر ما اومد با همین تکنولوژی. حتی به خانوادم دیگه اعتنا نمیکنه. فامیل که چی؟ تنهایی. فرهنگ ما خورد خورد خراب شده، باید برش گردونیم دیگه. میگم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه خونه ندارم. میگم بابا بابات که یه طبقه خالی داره. میگه من زنم برم پیش مادرم زندگی کنه؟ انگار پیش گودزیلا میخواد ببردش. در حالی که افتخار بود که همسر من چون جوان بی تجربه است، برای اینکه پخته بشه بعدن توی جایی مسخرش نکنن، بهتره پیش مادرش یا پیش مادر من یه دو سه سال زندگی کنه، قشنگ زندگی رو یاد بگیره، حرفه‌ای بشه. الان اصلا همین که من میگم شما نمیپذیرید، انگار با یه ژاپنی دارم عربی حرف میزنم. یعنی چی؟ میگه خب شما که جا دارین، خب با هم زندگی کنید دیگه. ولی قدیم اصلا این سخ واقعی ترین طرفا بود که کجا که داری باشه بیاد اون اتاق مال تو، بار این فرشم بنداز زندگی. هم سطح زندگی رو سخت کردین، هم فرهنگ رو به هم ریخته. فرد فرد ما میخوایم جدا بشه. خب فامیل رو به هم وصل کنید برای رضای خدا. یک، برای این که از حال هم با خبر باشه. دو، برای این که هم دیگر رشد فکری، فرهنگی، مذهبی، دینی بدید. سه، برای این که مشکلات هم دیگر رو حل کنید تا حدی که میتونید. امتحانش نه مالیات داره، نه جون کندن داره، نه خطر روی میدون مین رفتن داره. امتحان کنید ببینید چجوری میجوشه از این افراد. امکانات میجوشه، تحصیلات. بابا بالاخره فامیل تو یه سواد یکیشون داره به درد این میخوره، این یه جایی داره به درد اون میخوره، اون یه فنی بلده به درد این میخوره، این یه آموزشی میتونه به اون بده. با هم تو مبادله کنید زندگی اونو درست کنید. این چه نسبتی با اون بار داره؟ بابا اگر نمیتونی 80 میلیون نفر رو از دغدغه هاشون خلاص کنی، 80 نفر رو که میتونی کمک کنی. اینا رو به هم وصل کن، بگو فامیل خودمه دیگه. اگر دلت نمیاد خونه اضافت رو بری تو محل جار بزنی، آقا هر کی خونه نداره من یه طبقه اضافه دارم بیاد بره بشینه، به برادر خواهرت هم نمیخوای بدی؟ بعد ادعای اسلامیت میشه، بعد بگی چرا جامعه اونجوری شده؟ تو خودت آدمی؟ توی که نمیخوای به پاره تن خودت رحم کنی، چجوری انتظار داری غریبا به تو رحم کنی؟ برگردید به اصالتها در سنتها، ببینید ما چه گنجها یا دم دستی داریم، داریم جون میکنیم. جوونی که تو فامیل من و توست، بالاخره یا تو حوزه آیتی یه چیزی سرشه، یا تو هنر یه چیزی بلده، یا زبان بلده، یا ریاضی بلده، یا یه چیزی بلده دیگه. و همه اون چه که اینا بلدن بقیه نیاز دارن. حالا به هم وز کنین، این خانوم خالت بلده ترشی خوب بذاره، اون که زیتون داره تو معلوم، بابا اینا رو به هم وز کنین، بلد نیستیم کار بگو. تو همین اصفهان مرد عزیزی میشناسم که بدون یک ریال دستمزد از اصفهان میکوبه میره کرمان، جوونا رو جمع میکنه، آدم بزرگی هم هستا، جوونا رو جمع میکنه، اول انگیزه های اینا رو درست میکنه، بعد میره پای تخته میگه فقط بگو چند سالته، سوادت چیه، چی بلدی، همه رو بینیسته، بعد اینا 4 تا 5 تا به هم وصل میکنه، کارآفرین براش راه میندازه، پولدار میشن، مفت و مجانی. از اصفهان رفته کرمان، بابا از اصفهان رفته پاکستان، طلبه های جهات المصطفی اینجا که تو پاکستان نون ندارن بخورن و پولدار کرده، فقط بدون که یه ریال پول بهشون بده. و تو اصفهان همچین آدم هایی داری، نمیتونی ازشون استفاده کنی؟ یاد بده چجوری کارآفرینی به همین سادگی کنید با هم. ما اگر هر کدوم فامیل خودمون رو بداریم از احسان شروع کنیم، فردا حجابش هم گوش میده، فردا نمازش هم از تو گوش میده، فردا دلدادگی به رهبرش هم از تو میپذیره. الانسان عبید الاحسان. حزب الله لبنان چرا انقدر محکمه پاش تو لبنان؟ حکومت شیعه است؟ نه. اسلامیه؟ نه. ولی مردم رو داره، مسیحی ها رو داره، مارونی ها رو داره، همه رو داره. چرا؟ چون روزی که همه دنبال صندلی قدرت بودن، حزب الله بی سر صدا خالصانه رفته تو محله به محله. اینا اینجا پل نداشتن، پل درست کرده، اونجا درمانگاه نداشتن، درمانگاه درست کرده. مردم دیدن کی داره خدمت میکنه. اونی که خدمت میکنه معلوم میشه مبانی خوبی داره که انقدر به اینجا کشوندتش. خب چرا مبانی دیگه شو نپذیره؟ حالا حرفاشو گوش میدن. حزب اللهی که انقدر نگران حجابی، حزب اللهی که انقدر نگران مثلا توهین در جلسه مهمونی به رهبر عزیز انقلابی، تو چی کار کردی مگه که بتونی درستش کنی؟ بسم الله شروع کنی. اولویت ما اصلا این چیزا دیگه نیست. اولویت ما اینه که به مردم بگیم هر کی تو هر محله یا فامیلی حزب اللهی تره خادم تره. این میشه نصرت امام. یه کمک هم کنین دیگه. بابا دشمن داره همینجوری فشار بیاره که به ذهنها القا کنه که دیدی اسلام و حکومت اسلامی جواب نمیده. شما هم که مثل یاران علی دارین میشین که به جای اینکه بیاین کمک کنین، کمتر بخورین بیشتر بخورونید، همش میخورید. که اگر هر کسی فامیل خودشو، من حاضرم طرح مکتوب این رو تقدیم کنم که دقیقاً چجوری جذب کنیم هم دیگر رو، چجوری وصل کنیم، چجوری کارشون، چجوری همه رو خدمت شما تقدیم. قرض الحسنه خانگی رو چجوری درست کنیم، طرح امکانات در گردش رو چجوری درست کنیم. اینقدر وسایل تو خونه های ما 30 سال بونه یه بارم مصرف نمی کنیم، 30 سال طرف بیره از امامور قرض میگه، خب بدید هم دیگه استفاده کنیم. ما طلبایی که مشکلاتمونه چون خیلی باید کتاب بخونیم، نمیتونیم، پولم نداریم که همه کتابا رو بخونیم. هممون که نمیتونیم کتابخونه آیت الله مرشد خونمون رو بندازیم، اینقدر ارزه نداریم تو این فضای مجازی که خیلی هاشم مفت در بیان. یه فضایی درست کنیم بگیم آقا من 800 تا کتاب دارم، اینم اسماش، اینم نویسندش، اینم فلان، تو چی داری بذار، با هم تبادل کنیم. همینجور تلمبار بشه میمونه، مال اونم تلمبار بشه. فامیل خیلی به هم دیگه باید چسب بچسبن. تعصب فامیلی داشته باشید، یه کمی ناسیونالیست باشید تو این چیزا، برای رضای خدا. خدا در قرآن کریم چجوری به من بد حالی کنه؟ آقای مهدوی اگه زکات بهت واجبه، حق نداری زکات تو از شهرت ورداری بری اصفهان خرج کنی. وقتی تو خانواده خودت، فامیل خودت، عشیره خودت، محله خودت فقیر است، به محله دیگه نمیتونی ببری. الاقرب و فالاقرب. اگه تو محل خودت نبود، محل بغل دستید، اون نبود بغل دستیش، تو شهرت کلا فقیر نبود، شهر بغل دستیش، اونجا نبود، شهر بغل دستیش، اینجوری باید بری. یعنی چی؟ یعنی من دلم میخواد این نزدیکی ها ثمر بده، وقتی تو خیر به بغل دستید برسونی فردا میتونی ازش انتظار خیر داشته باشی. اسلام میگه به آدمی که با اسلام مشکل دارم از زکات بده، مؤلفت و قلوبه هم بهش میگن، یکم دلش نرم شه شر نرسونه. بعد ما به عزیز خودمون پاره تنمون که در فامیل ماست بی‌اعتنا باشیم؟ هر کی بسم الله بگه، هر خواهر برادر یا علی بگه، یه خانواده یه فامیل رو به هم وصل کنه، فعلا هم نمیخواد حساس بشی در ولایت فقیهش و نمیدونم چی چیش، نمیخواد. پیغمبرم که میخواد یه مش نامرد قاطی چهار تا خوبو به اسم فامیل جمع کنه بگه من پیغمبر شدم بیاید کمک کنی، سه روز آب گوش میده به اینا، فقط غذا میده دور هم جمع شید. غذا خیلی اثر محبتش بالاست، اطعام میکنه. این فضا به نظرم اون تکلیفی است که ماها داریم. حالا مردم خورد خورد تو جیبشون پول زیاد دارن، اما این خورده به تنهایی به دردش نمیخورده، نه مشکل خودش حل میکنه نه مشکل کسی. حالا این خورده رو هم بریزه خیلی مشکل حل میکنه. حتی یه نوجوانی که بلد یه کار هنری بکنه، خیلی میتونه کار برای خودش تولید کنه. اینو به بقیه فامیل یاد بده درآمد کسب کنه، اونم به این زبان یاد بدین که درآمد کسب کنه، این به اون قرآن یاد. این همه امکانات عقل ما رو داره خدا شکوفا میکنه در این تهدید که آقا ببین چی تو خونت داری، چی تو وجودت داری، چرا همش معطل از بیرون به تو برسن، تو خیلی توانمندتر از اینی، بازاتو جمع کن دور هم ببین چه قدرتی خواهی داشت. یه وقتی من همین جلسه می اومدم 15-16 سال پیش، مجبور بودم هر روز از تهران با پرواز بیام آخر شب برم، مسئولیتی داشتم بعد میرم. یه روز تو هواپیما نشستم، یه پیرمرد خیلی شیکی خیلی شیک نشست کنار من، اصفهانی خوش زبون، و از مام خوشش اومد و نه به قصد چیزم به چشم خواهر برداری، شروع کرد با ما حرف زدن. یک مولتی میلیاردر با صفایی بود که اگه اسم ببرم شاید بشناسید. شروع کرد بر من گفت، از هنرهاش گفت، تهران زندگی میکرد، اینجا یه مجلسی داشت، یه شب رفتم قوقا بود، انقدر مدیر بود، تمام کار لباس یک شکل، همه چی هماهنگ، همه چی مرتب، خیلی مدیر بود. بعد برای من مثلا گفت آقا من رفتم کربلا حالم بد شد، که آقا زوار امام حسین باید بیان تو این آشاشقالی ها زندگی کنن. گفتم میرم به عشق امام حسین یک هتل درجه یک میسازم براش، کنار خیمگاه یه زمین گنده خریدم شروع کردم به ساختن، داشتم میساختم دم ای دادی بیدا زمین روبروی گود برداری کردن. هم چیه؟ گفتن که یه عربی نام قطری کجایی اومده اینجا هتل بسازه. هرچی رو ما خیلی رفتیم که بابا نکن دید هتل پاره میگیره، فهم گویا نمیشه، خلاصه گفتم میخرم ازت. اون موقع گفت تا هفته دیگه 4 میلیارد اگر دادی میدم، ندادی نمیدم. سری اومدم تهران، این در اون در ایام بود که تجارتم کاملا کساد شده بود. خلاصه روز آخر رسید که دیگه من اگه تا فردا تا اون روز نمیدادم دیگه دستم میرفت. از بی‌ارزگی خودم از شرکتم راه افتادم تا خونم، تسبیح به دست گریه کردم که آخه بی‌ارزه تو برای محسن یه کار بلد نیستی بکن. صبح از عصبانیت و دمنگی دیگه سر کارم دفترم هم نرفتم. یکی از رفقام که تو عالم تجارت با هم رفیقیم یه دفعه اومد در خونه بی خود و بی جهت با ماشین، گفتم می‌خوام بریم تفریح، گفتم حالشو ندارم برو. گفت نباید بیای. سوار شدیم، ما رو برد صاف تو بانک فلان، گفت بیادشو. گفتم من بانک کار نمیکنم، من با تو کار دارم. چک نوشت داد به طرف، گفت 4 میلیارد بده به این آقا. گفتم برای چی؟ گفت نمیدونم، یه آقای 3 شب میاد تو خواب میگه 4 میلیارد بده به. گفتم ببین من هیچی ندارم، فقط یه زمین تو دماوند دارم، خورده سرش بکنم 1.5 میلیارد میازه. گفت همونو بده، خوبه. زمینو دادم به این، اینم سری فرستادم برای اون. 3 هفته بعد زمینه شد 9 میلیارد تو. این آدم گفت من روستای خودم اطراف اصفهان کلا متروک شده بود، همه رفته بودن. گفتم من اینجا رو احیا میکنم، فشارک برید ببین تو اینترنت چه خبر. یه تنه وایستادم فامیل رو جمع کردم، چه کردم شبکه. یکی از هنراش اینه، هر سال یه جی آی اس درست کرده، تمام فامیل رو با شجرهشون تو اینجا پیاده کرده، فلانی پسر فلانی پسر فلانی پسر فلانی، الانم بچهش فلان تو کجا داره مثلا عمران میخونه. سالی یه بارم همه رو جمع میکنی توی هتلی تو تهران. یکیشون مثلا کنکور دو رقمی میشه، سایت زده، سری میگن پسر فلانی تو رشته فلان رتبه فلان آورد، اون یکی در فلان کش حالا ورداشته این روستای خودش هم آباد کرده، خود مردم دارن اونجا رو اداره میکنن. چه میکنن؟ همت یه نفر، حاج حسین یکتا با همه سرشلوغیش هر ماه کل طایفش رو جمع میکنن دوره هم، کارهای هم دیگر حل میکنن. یا تو یه بارم از دوش ولی خودت بردار دیگه، نشستی نق میزنی، جمع کن فک و فامیل تو که نمیخوای پول به اینا بدی، خودشون بلدن چجوری هم کار کنن، تو راشون بنداز، انگیزه بده، کمک کن، اون موقع میتونی از مشاور، از روحانی، استاد فلان، از همه جا ورداری بیاری. تو همین اصفهان تو یه مرکزی هست، یه مؤسسه هست، میگه بابا فامیلی دور هم هفته یه بار نمیخواین جمع شین؟ چرا میخوایم؟ جا نداریم. میگه بیا من بهت جا بدم، فلان باغ برید هفته دو ساعت بشین. نمیخوای یه معلم قرآن برات بفرستم؟ چرا به من میفرستم، پولشم خودم میدم. برید است بابا فامیلتو جمع کن، من امکانات میدم بهت. این کار یه تکلیف به نظر ساده است، از این ساده تر دیدید تو مواسات اتفاق افتاد؟ نفر یه غذا اگه تو خونامون میپختیم هر شب ماه رمضون به یه نفر ندار میدادیم. 4 میلیون نفر در این اصفهان، بگو 2 میلیونشون گرسنه، خب 2 میلیون دیگر نفر یه دونه غذا میپختن 2 میلیون سیر میکردن. کار سختی بود؟ همچین مسئله رو گنده میکنی همام زیرش میمونیم. اما اگه مسئله رو تونستیم تقص کنیم، حالا ما میتونیم با اندازه خودم بخشیشو برداریم، اونم یه بخشش و اینم یه بخشش، حل شد، حل شد. اما عرضی که دوست داشتم امشب یه مقداری در موردش صحبت کنم اگر بله وقتم دارین، در حوزه مطالبه گری از حکومت، این یه خدمت بود به حکومت که آقا بیاین یه مقدار بار حکومت رو کم کنین. از اون برم تکلیف ما بر نظارت بر حکومت، چرا دارین چی کار میکنین؟ حقوق مردم چی شد؟ مگه علی علیه السلام نگفت اگه حکومت به مردم ستم کنه، مردم در ادامه پیدا کردن این حکومت ناامید میشن، دشمن امیدوار میشه که این حکومت نابود خواهد شد. خب این حس مطالبه گری یا به تعبیر دقیق تر نظارت عمومی بر عمل کرده حکومت یه تکلیفی است که یه شب از خود امیرالمومنین علیه السلام براتون خوندم از نهج البلاغه، میگه پیش من میاید راحت حرف بزنید، نمیخوام بشین تعریف منو بکنید، لازم نکرده، نگرانیاتونو بیاین بگین، یا من توضیح میدم راه میندازم، یا حرفت درسته میرم اصلاح میکنم دیگه. حالا عزیزانی که غیرت مطالبه گری دارن، الحمدلله رب العالمین که باید همه ما داشته باشیم، بشینن بشنون که چه بر سر جمعیت ما آمد، چه اتفاقایی داره زیر پوست این حکومت توسط نفوذی ها که چندین سال بلکه چند ده است جا خوش کردن بر سر ما میاد، که اگر 1000 برابر ده ونک رو بدزدن به 1 میلیمتر این خیانت نمیرسه. ولی اینقدر نرم و قشنگ هست که کسی این کار نمیخواد متوجه باشه که چه بلایی دارن سر ما میارن. این ماجرای کنترل جمعیت که هنوزم هست، اسمشو نمیبرن ولی خودشو میبرن، به راحتی میره بانوی بزرگوار باردار به بهانه این سونوگرافی، به یه بهانه بچه تو بنداز که آیندهش معلوم نیست سالم باشه. دیشب براتون گفتم آمارهای رسمی آوردم امشبا که چه خبره، و بعد آدم عاقل بره ببینه عقبه این کجاست، کی به ما این دیکته رو داره میکنه و کیا دارن تو وزارت بهداشت و جاهای دیگه برای این کارسازی میکنن که قتل عام داره میکنه نسل شیعه و سنی رو تو این کشور. اما بی سر صدا 3.5 میلیون زوج داریم که دیگه باردار نمیتونن بشه. کی این کارو با اینا کرد؟ چرا ما در دوران تحریم که هنوزم هستیم دارو برای بیماری بعضی کودکان، بیماری خاص بعضی کودکان رو تحریمیم، اما ابزار پیشگیری از بچه داری مفت و مجانی از خارج به ما میاد، مفتم دست مردم میرسه؟ چرا تمام ابزار و روش های پیشگیری به همین راحتی مجانی محله ها دارن، خانه بهداشت ها، بهورس ها، تو روستا همه آماده؟ چجوری دلشون سوخته برای ما؟ چه دلسوزی که داروی بچه ما رو نمیده که نجاتش بدیم؟ بیمار پروانه ای رو تو تلویزیون ندیدی بچه چی رو پرپر میزد؟ داروشو نمیذارن وارد بشه، یعنی صادر نمیکنن به اون. پس چطور از اول این کنترل جمعیت هر چی لازم داره مفت به ما میدن؟ چجوری 144 میلیون دلار به ما وام بلا عوض دادن فقط برای کنترل جمعیت که چیکار کنیم بچه دار نشین، ولی زجه میزنیم وام بدید بلا عوض هم ندید مشکلات اون رو حل کنیم میگن تحریمید. هر کشوری به شما یه چوب کبریت بفروشید پدرش رو در بیاری، چه اتفاقی میفته؟ بعضی از این نکات رو از یک منبع خیلی معتبر من خدمت شما اشاره میکنم و رد میشم. با مستنداتش عزیزانم میتونن از فردا شب رو کانال من در ایتا دونه به دونه میخوام همه رو رو کنم دونه دونه با سندهاش و آدرساش از خود غربی ها و از سایت های دولتی خود ما، برید ببینید چه فاجعه است. دکترین امنیت ملی آمریکا توسط مرکز عملیات های نظامی و غیر نظامی آمریکا تهیه شده است و در نیمه اول سال 2011 توسط رئیس جمهور این کشور باراک اوباما به نیروهای نظامی ابلاغ شده. خب چه ربطی به جمعیت داره؟ نظامی یعنی بمب و موشک و نصب کن. مرکز مذکور در سازمان پنتاگون آمریکا واقع است. این دکترین بر روی وبسایت‌های مورد نظر پنتاگون به طور عمومی منتشر گردید. نقشه‌ای از سازمان‌ها و مراکز مهم بین‌المللی در دکترین امنیت ملی آمریکا وجود دارد که نشان می‌دهد این سازمان‌ها مستقیماً زیر نظر مرکز عملیات‌های نظامی و غیر نظامی آمریکا کار می‌کنند و محورهای اصلی فعالیت‌هایشان را از این مرکز دریافت می‌کنند. من از شما سوال می‌کنم مرکز فعالیت‌های نظامی و غیر نظامی آمریکا با چه جور سازمان‌هایی باید کار کنه؟ احتمالاً هواپیماسازی، موشک‌سازی، مراکز هسته‌ای که به سمت ساخت مثلا سلاح هسته‌ای میرن ایناست دیگه. ولی ببینید اون سازمان‌هایی که زیر نظر این قصه تو پنتاگونن کیان. در متن دکترین مذکور مفصلا توضیح داده شده که سازمان یونیسف زیر مجموعه سازمان ملل چه وظایفی از طرف پنتاگون به عهده دارد که باید در کشورهای دنیا آنها رو پیاده کنه. طبق سند منتشر شده از سوی پنتاگون برنامه‌هایی که سازمان ملل و برنامه‌های غذایی که در سطح جهان از سوی سازمان در کشورهای دیگر اجرا می‌شود به عنوان عملیات نظامی ارتش آمریکا به حساب می‌آید. تراریخته‌ها خوراک ما رو کردن سلاح نظامی. الان بسیاری از بچه‌های اواسط دهه 80 و الان 90 دیگه بچه دار نخواهند شد اگه فردا ازدواج کنند. طبق سند منتشر شده از سوی پنتاگون برنامه‌هایی که کلیه آژانس‌های سازمان ملل در سطح جهان در کشورهای دیگر اجرا می‌کنند به عنوان عملیات دفاعی و نظامی ارتش جهان است. چه شد؟ یه روزی سالیان سال دور پنتاگون به این جنبندی رسید که آمریکا امنیتش در خطر به خاطر افزایش جمعیت کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای اسلامی. جمعیت وقتی زیاد شد نیروی جوان زیاد داره، نیروی جوان که زیاد شد نیروی نظامی زیاد خواهد داشت. این خطری است برای آمریکا که به خاطر خطای خودش کاهش جمعیت داشته. چه کار باید کرد؟ ما باید در پوشش سازمان‌های مثل WHO، سازمان جهانی بهداشت جهانی، مثل سازمان غذا FAO، مثل یونیسف، مثل یونسکو، سازمان فرهنگی سازمان ملل و انواع اقسام، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کاری بکنیم که جمعیت اینها به صورت کاملا نامحسوس بدون اینکه حساس بشن کاهش پیدا کنه. بیل گیتس میگه جمعیت جهان 2 میلیارد اضافه است. ما باید این 2 میلیارد رو از بین ببریم بقیه راحت زندگی کنیم. خب متاسفانه ببینید، حالا بزرگترهای جلسه که الحمدلله هستن، من خودم یادم میاد بچه بودیم 7-8 تا بچه توی خونه خیلی عادی به حساب میاد. دایی خود من 11 تا بچه داشت. کسی 5 تا بچه داشت میگفتم مشکل داری بچه دار نمیشی؟ طبق آمار زمان طاغوت میانگین فرزند به ازای هر یک زن 6 و خورده ای نفر بود. یعنی هر زنی بین 6 تا 7 تا بچه داشت. الان به چقدر رسیده به نظر شما؟ 1.2 و داره به زیر 1 میرسه، یعنی رشد منفی، یعنی جمعیت به سرعت پیر و بعدم مزمحل میشه. تا 2045 پیش بینیشون با برنامه هاشونه که جمعیت ایران به 37 میلیون نفر با 70% سال خورده میرسه. قدرتش رو دست بید. منتشر میکنم، همه رو بیاد ببینید، بشنوید، از خودشون ببینید که دارن چه بلای سر ما میاره. وازکتومی، نمیدونم، وسایل پیشگیری، آموزش به کودکان، ترویج انواع اقسام زندگی های غیر منطقی و غیر شرعی، اشتغال زنان، تحصیل زنان که در ظاهر خیلی چیز خوبی است، اسلام هم باش موافقه، بزرگترین خیانت به خانواده بود که داره همچنان ادامه پیدا میکنه. اما اون میتونست روز اول صریحا ما رو اینجوری گرفتار کنه. حقوق زنان یه دفعه در دولت‌های جمهوری اسلامی شد مهمترین مسئله. خودمونم انگار باورم شد که مردا خیلی ظلم به زنا میکنه. بعد حقوق زنان به کجا رسیده در شهر شما که زن بره راننده کامیون بشه؟ این حقوق زنه؟ زن بره بوکسور بشه تو ورزش، این حقوق زن منظورت بوده؟ 70% بسیاری از رشته های دانشگاهی دخترها قبول میشن در کشوری که متاسفانه دانشگاه برای دانش نیست، برای مدرکی است که بشه پشتوانه شغل. بعد این دختره میره 70% شغلا رو میگیره. پسره که بیکار میشه چی میشه؟ مشکلش به مشکل ازدواج پیدا میکنه، مشکل معیشت پیدا میکنه. و بعد دختری که فوق لیسانس دکترا گرفته 12 سال طول کشته تا طرحشو بنویسه، شده 33-34 سالش، دیگه ازدواج میکنه به این راحتی؟ کسی میره سراغش؟ بره حاضر با یه دیپلم ازدواج کنه؟ 5-6 سازمان به ظاهر فرهنگی، قضا، دارو، بهداشت، پول، صندوق، بانک، همه رو همان که تو پنتاگون، سازمان دفاعی آمریکا که باید این قصه، حالا میذارم میرید ببینید. میگه خود ما تعجب میکنیم که در تمام کشورها، ببینید اول ببینید، طبق گزارش های پایگاه خبری اینفوارز، قضا یک اسلحه است که مردم در سیطره آن گرفتار شدند. قبلا با تفنگ میکشتی، حالا میتونی با قضا نسلشونو برانداز کنید، نسلشونو. عجیب، خود اینها در گزارش های رسمیشون میگن در کمال تعجب بیشترین کاهش موالید تو ایرانه، که فکر میکردیم حالا خیلی باید زحمت بکشیم به اینجا برسیم، رسیدیم. بیشترین کاهش موالید در ایران، سقط جنین. خب با کدوم مجوز؟ بابا مگه ادعا نمی کنید پیرو رهبری هستید؟ رهبر معظم انقلاب صریحا میفرماید دولت حق نداره 1 ریال از بیت المال رو برای اینجور امور اجازه بده خرج بشه. 1 ریال. دستگاه های دولتی مطلقا نباید پول بیت المال را صرف توقف نسل کنن. کیه که گوش بده؟ کنترل جمعیت از دولت آقای هاشمی رفسنجانی کلید خورد. 1 بار در زمان شاه سال 36 همین نامردهای آمریکایی اومدن کار رو با مقدماتی که در ایران بعضی ها راه انداختن شروع کردن، از 1.3 به 1.2 بیشتر نتونستن برسن. چرا؟ چون مردم زیر بار نمی رفتن، گفتن اسلام گفته هر چی بیشتر بچه بیاری پیغمبر قیامت بیشتر به تو افتخار میکن. آقا روزیش چی میشه؟ مردم میگن خدا گفته هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خدا روزیشو میده. این باورهای دینیشو نمیذاشت. تو زمان شاهش نتونستن بیش از 0.1% کاهش بدن. اما میدونید ما سال 65 رشدمون به 4%، یعنی هر زن 4 فرزند رسید، الان به کمتر از 1 داریم میرسیم. شاه نتونست این غلط ها رو بکنه. ما تو جمهوری اسلامی داریم کارار بکنیم، ول نمی کنیم. همون آقای دکتری که همتون میشناسید و ظاهر مذهبی هم داره، به خاطر همین خیانت خوش خدمتی جایزه جهانی گرفت. الان هم جایزه جهانی کروناش آماده است که چه بلایی سر ما آورد به اسم کرونا. نه که کرونا دروغ باشه، ولی خیلی هم دروغ توش گفتند. آقا جمعیت رو بچسب، به چار به دهونک چسبیدی، خوب کاری کرده. این که بدبختی رو از زیر داره میزنه، نسل شیعه مرتضی علی رو داره میزنه، نسل انقلابی رو داره نابود میکنه. قدرت ما به این جمعیت جوانی بوده در کشوری که این همه منابع داریم. از بی ارزگی بعضی از مسئولین چرا صورت مسئله رو پاک میکنی؟ مثل اینکه شما بگید چون اونایی که ازدواج میکنن بعضیاشون طلاق میگیرن، اصلا جلو ازدواج رو بگیرین که کسی طلاق نگیره. میکشه که اصلا بچه‌ای نباشه که فردا بخواد براش خونون و آب و مدرسه مجانی درست بکنه. میکشه. می خیانته، این جنایته که چرا کسی جرأت نداره اینا رو فریاد بزنه؟ چرا جریان عدالت‌خواه این حق مردم رو فریاد نمیزنه؟ کار به کجا رسیده؟ خدا شاهد وقتی ما در سازمان ملی جوانان مسئولیت داشتیم شوخیمون این بود. الان رفتم میبینم اینا جز واقعیت ها شده. شوخیمون این بود که آقا چون بالاخره ازدواج مقدمه طلاقه، جلو ازدواج بگیم که طلاق نداشته باشیم. الان برید ببینید تجمع انجمنهای بین المللی شکل گرفته بر این قصه. آقا جلو ازدواج رو بگیرید که اینقدر طلاق نداشته باشیم. رفتم همین امروز رو سایت بعضی مجموعه جهانی و بین المللی، انجمن جهانی داریم که بشر رو یک کاری کنید بمیره که محیط زیست حفظ بشه، بشر نسلش منقرض بشه که محیط زیست حفظ بشه. دارن چه بلایی سر ما میارن تو حوزه امنیتی دشمنان. یه وزارت بهداشت محترمی هم داریم چشم و گوش بسته تسلیم WHO، هر چی اون میگه همون باید باشه. یه مش نفوذی چپیدن تو این وزارت بهداشت، هر چی آدمای خوبش هم جون میکنن جواب نمیگیرن. وحی منزل میدونن هر چی سازمان بهداشت جهانی میفرسته. باید طبق این اینجوری بشه، طبق اون اونجوری بشه. بنده به وزیر محترم بهداشت که آدم روزه‌ای، تو اون جلسه برای خود ما روزه خون گریه کردیم. دو جلد شعر داره در مراسی اهل بیت محسن علیه السلام. تو همون جلسه گفتم آقای محترم که داد و بیداد میکنیم، ما داریم به خاطر مردم پرستاران میمیرن فلان میشن، راستم داری میگی؟ مگه نمیگی دغدغه مردم داری؟ ما میگیم راست میگی، تو امین ما و حکومتی. اما آدم عاقل در بحران عاقل به احتمال عقلایی اعتنا میکنه. مگه نمیگی کرونا همینجوری داره میکشه؟ اولا این آمار که برفض که راست باشه که ما باور نمیکنیم، چرا انقدر گندش میکنین؟ پس آمار دخانیاتو چرا نمیگی؟ چرا جلو دخانیاتو نمیگیری؟ روزی چند هزار نفر با سیگار میمیرن؟ چرا آمار سقط رو نمیگی؟ 450,000 خوشبینانه ترین آمار رسمی سقط جنین در سال تو ایران. چرا اینا رو نمیرین جلوش رو بگیری؟ بعد گفتن مگه شما نمیگید به جون مردم نگرانید؟ یه نمونه با تمام اسناد جلوش رو کردم که آقا این یه نمونه شرکت دانش بنیان رسمی این کشوره که مجوز داره از شما. اول کرونا یه غذای فراسودمند تولید کرده، تمام مستندا به قول شما رفرنس ها به طب مدرن غربی، طب قدیم ایرانی و طب اسلامی رو پیوست کرده برای شما فرستاده. بعدم گفته هیچ چی نمیخوام از این، بگیرید خودتون آزمایش کنید، اگر براتون ثابت شد درمان میکنه بدید مردم بخورن که دو ماه دیگه نگید 40,000 نفر مردن. اینم مستندات تمام نامنگاریاش با جنابالی و معاونت دارو قضا و فلانشه از 14 اسفند 98 که تازه 7-8 روز بوده کرونا شروع شده. تا امروز که من کنار تو نشستم برای محرم جنگو دعوا کنم یه دونه جواب به این بدبخت ندادید. بعد بگید آهای مردم دارن میمیرن. ما رفتیم غیر قانونی غذای فراسونمند این آدم رو به کرونایی که شما تست گرفتید گفتید مثبت دادیم، دو روزه خوب شده. مگه تو نمیگی مردم میمیرن ما دلسوزیم؟ چرا اینو حتی بررسی نکردی؟ این که تازه یه نمونه است. بعد مدیر روابط عمومی که تو همین جلسه نشسته دیروز رفته رسما به خبرگزاری ها گفته هیچ دارویی برای کرونا در طب سنتی نیست. آب پاکی رو ریخته رو دست هر چی آدم دانشمندی که زحمت میکشه. بعد ایشون ناراحت، آقا این اسناد از حاج آقا بگیرین بررسی کنین. تا امروز هم هیچ خبری نشده. چرا؟ چون WHO گفته حرف نباشه. همین که من میگم یه وحشت ایجاد کرده، کرونا میاد چه میشه؟ یه روز میگفت دستکش، بعد اومد گفت دستکش 100 برابر دست بدون دستکش شیوع میده ها، دستکش تست نکنی. یه روز میگه ماسک باید حتما اونجوری باشه اینجوری، الان میگه دو تا کهنه بچه رو به هم بدوزی بندازیم به گوشتون. بعدم میخواد بگه آقا دارن میکشن میمیرن میمیرن میمیرن، واکسن داره میاد. کی داره واکسن برای ما درست میاد؟ آقای بیل گیتس، خبیث‌ترین ثروتمند جهان، که از حوزه فناوریش رفت به واکسن سازی و میگه 2-3 میلیارد نفر اضافاً باید کشته بشن، میخواد برای ما واکسن. بابا تو این قصه لااقل یه اعتنا کنید به علم داخل، به جوان داخلی گوش بدید. چرا؟ چون سازمان‌های جهانی قرار حاکم بشن و حاکم میشن. تو قصه جمعیت باید عده‌ای با غیرت بلند شن، اطلاعات اسنادشون رو کامل کنن، داد بزنن، داد علمی بزنید لااقل که آقا دارید نسل کشی میکنید. با کدوم مجوز؟ با کدوم مجوز شرعی؟ چرا دروغ بزنه باردار بگید که بره بچه‌شو سخت کنه؟ چرا میترسونید؟ چرا اجازه نمیدید دانشمندان در علوم مختلف بیان بگن راه حلش چیه؟ چرا کمک نمیکنید؟ عدالت طلبای عزیز، اینجا کجا سر کلتون پیدا میشه؟ حیف حیف، شب تاسوعاست و بالاخره توقع شما اینه که ما این شبا بیایم گریه کنیم و بریم. و من میگم اینقدر محسن داره سقط میشه، اینقدر بچه شیعه امام عصر و حنفی‌ها داره کشته میشه، چرا برای اینا گریه نمی کنید؟ چرا باید جامعه امام زمانی ما با داشتن این ملت، این جوانای خوب، این رهبر عزیز، این سابقه، امروز در چنبره چند سازمان صهیونیستی خبیث حرکتش تعریف بشه؟ چرا؟ السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. شب تاسوعاست، روز تاسوعا، با اینکه هیچ جنگی نشده به اسم قمر بنی هاشم حک شده. علی از این یارا میخواست، از این یارها، که پاشو یه بار وردار برای ما که من به تو تکیه کنم. چرا به نام ابوالفضل تو سنت ما حک شده امشب و فردا؟ یه دلیلش اینه که انقدر این عظمت داره باید جداگونه دیده بشه تو تابلو کربلا، قاطی اصحاب و خانواده نشه، این یکی تکه. که دلیلش هم اینه که دشمن میخواست تاسوعا جنگو شروع کنه. آقای شما سید الشهدا علیه السلام گفت عباس جان برو با این ملعونین صحبت کن، بگو ما که عاشق شهادتیم اما عشق عبادت و نماز داریم، بذارید یه شب ما با خدا صفا کنیم بعد برو بکش. دیگه چی؟ فردا برای ابوالفضل یه صحنه اتفاق میفته، اینقدر خجالت میکشه از زینب، قد خجالت میکشه که اگر امام حسین مانعش نمیشد طرفو میکشت. تو این غربت، محاصره، بچه‌ها وحشت، آب و بستن، یکی دو روزه صدای منحوس شمر اومد که بچه‌های اُمُل بَنین بیایید، براتون اماننامه گرفتن. اخ برای یه جوون مرد هیچ چیزی شرمندگی بیشتر از این نیست که آخه نامرد، یعنی من حسین و بچه‌هاشو ول کنم دست داداشام بگیرم کجا برم؟ خواست بزنه، امام گفتن نه کاری، امان بهش دادیم، پارش نداشته باشه. وفا به امام امشب شبشه. تاسوعا به شب رسید برادرای عزیز، خواهرای گرامی. ابوالفضل العباس نگهبان دیگه، محرم اینه، دور خیمه های زن ها بچه ها داشت نصف شب نگهبانی میداد. یه دفعه احساس کرد یکی داره تعقیبش میکنه، پشت خیمه ای وایستاد، یه دفعه رو در رو شد، دید عمه سادات دختر علی، خواهرش زیدبه. خواهر جان نصف شبی برای چی اومد اینجا؟ زینب بفرماید که عباس اومدم ازت تشکر کنم، شنیدم امروز برات امان نامه اومده، تو راحت کردی.